سلام بر شنوندگان خوب و عزیز برنامه سفرنامه خانی. عدالت آبدینی هستم، ایرانگرد و گردشگر که چند شبی هست سفرم رو با دوچرخه به خراسان بزرگ روایت میکنم. در پایان سفرنامه خانی دیشب به روستای محمد تقی بیگ رسیدیم. در اونجا وحید براتیان دهیار روستا بعد از کلی مقدمه چینی با یک تردید و شکی از انگیزه سفرم پرسید. مثل این موند که من برای زیرخاکی و یک کار دیگه به این روستا اومدم. ضمن پذیرایی و خوردن چای، خودم آماده پاسخگویی به سوالش در خصوص انگیزه اصلی سفرم میکنم. به اون از سابقه کاری میگم، از کارهایی که انجام دادم و نشریاتی که در اونها فعال هستم. ویدیوهای کوتاه و بلند که از ایران و دیگر کشورها ساختم و نشونش میدم و از عشقم به سفر میگم و پژوهش. بعد از صحبتام فقط یک هاج و واج نگاه میکنه و چیزی نمیگه. موبایلم رو میگیره و برخی از همین مستندها که معمولا با موبایلم همراه هست رو تماشا میکنه. بعد از دیدن اونها خیلی خودمونی فقط میگه عدالت، بعد جای گیر افتادی. متوجه منظورش نمیشم. این گیر افتادن چه معنایی میتونه داشته باشه؟ گوشه موبایلش رو برمیداره و زنگ میزنه. با رئیس میراث فرهنگی شهر درگه صحبتی میکنه و ضمن معرفی من و کلی تعریف و تمجید قرار میذاره به شهر درگه بریم. بعد از تماس تلفنیش به اون میگم که من از شهر درگه رد شدم و دیگه قصد بازگشت به اونجا رو ندارم. میگه فردا اینجا باش، خودم میبرمت. اونجا رو باید ببینی و بعضی از مهمترین دیدنی‌های این شهر و اطرافش را خودم نشونت میدم. امشب هم در خونه من مهمون هستی. تأکید زیادی بر بازدید از بندیان درگه و قزغان دره داره. من نمیدونم اصلا این مکان‌ها کجا هستن. چه جاذبه‌ای داره که این همه تأکید داره؟ و واقعا ارزش داره من برگردم برم و اونجاها را ببینم؟ چاره نیست. شاید خیری در این کار باشه. پس دوچرخه را همونجا میذارم که استراحت کنه و حرکت میکنیم به سمت منزلشون در درگز. آقای براتیان را فردی میبینم با روابط عمومی بالا و پشتکار عالی. با وجود کار زیادی که داره با این حال در مقطع کارشناسی ارشد مشغول تحصیله و از قصدش برای ادامه تحصیل میگه و اینکه به شدت عاشق منطقهشون است و به رغم فراهم بودن زمینه‌های مهاجرت به شهرهای بهتر و بزرگتر و کسب موقعیت‌های بهتر ترجیح میده که همینجا بمونه و شاهد این صحبتش همین کافیه که با تمام مشغله کاریش منو اون روز به خونه خودش میبره که فردا شهر و اطرافش رو بهم نشون بده. در قسمت شمال غربی شهر و در فاصله‌ای در حدود 2 کیلومتری اونجا منطقه‌ای به نام بندیان درگزه. با هم به اون سمت میریم. در ابتدا با آقای مددی رئیس میراث فرهنگی شهر درگز دیداری داریم. با همکاری ایشون بازدیدی از موزه بندیان درگز که آثار تاریخی کهن را به معرض نمایش میذاره داریم. اما تاریخچه کشف این آثار شنیدنیه. در این منطقه مردم به کار کشاورزی میپرداختند. ضمن کار در برخی تپه‌های منطقه سفال‌های پیدا می‌کردند، ولی نمی‌دونستان که این سفال‌ها برای چه دوره‌ای و زمانی‌اند. مهمترین این تپه یاریم تپه بوده که 40 متر ارتفاع داشت. یک طرف جاده به مرز ایران و ترکمنستان بود و 3 طرف دیگه زمین‌های کشاورزی. زمانی در میان همین زمین‌ها به فاصله 600 متری یاریم تپه 3 تپه کوچک به فاصله کمی از هم قرار داشتند. زمین‌های اطراف این تپه‌ها طی سالیان دراز کش می‌شده. در سال 69 صاحب زمین قصد می‌کنه تپه‌ها رو تسطیح و به سطح کشت زمین‌هاش اضافه بکنه. البته زمین‌های کشاورزیش. وقتی که آخرین بقایای تپه برداشته میشه، خرده‌های گچ از زیر خاک بیرون میاد. این نشانه‌هایی از باستانی بودن اون منطقه داشت. خبر به اداره کل میراث فرهنگی خراسان میرسه. در سال 73 کاوش‌های باستانشناسی بندیان درگز شروع میشه. ابتدا یکی از اون تپه‌هایی را که قطعه‌های گچ از اون پیدا شده بود را حفاری میکنن. حفاری که ادامه پیدا میکنه آثاری از دوره ساسانی پیدا میشه و پس از 2 سال کاوش بقایای یک تالار 4 ستونه از زیر خاک بیرون میاد روی دیوارهای سه طرف این تالار نقوش برجسته گچی با ظرافت حک شده بود. قسمت‌های بالای نقوش از بین رفته و قسمت‌های پایین هم آسیب دیده بودند. اما نشانه‌های بازمانده قابل تشخیص و بازخوانی بود. تصویرهای گچ‌پره شده تنها تزیینات نبودند، بلکه واقعی را گزارش می‌کردند. امپراتور بهرام پنجم در شکارگاه خود سرگرم شکاره. سواری از راه می‌رسه و به اون خبر میده اقوام هپتالی از شمال شرق به ایران حمله کردن. بهرام لشکر جمع میکنه و به نبرد با هپتالیان میره. پس از بایان حفاری، نقوش گچپوری به دقت طراحی شد. بخش‌هایی از نقوش از بین رفته بودند، اما اون چیزی که باقی مونده بود بررسی شد تا رمز روایت نقوش آشکار بشه. باستان‌شناسان با یک سند معتبر از دوران بهرام پنجم در سال 438 میلادی مواجه بودند. سمبل‌هایی چون نوار تزئینی لباس امپراتور، نشان چکمه‌های افسران ساسانی، تزیینات اسباب و صحنه شکار همه حکایت از پادشاهی و دورانی داشت که در تاریخ و ادبیات ایران به دوران بهرام گور مشهوره، پادشاهی که علاقه خاصی هم به شکار گور داشت. در تمام متون تاریخی به جنگ ساسانیان با اقوام بیابانگرد شمال شرق ایران که هپتالیان نام داشتند اشاره شده. کشته شدگان ریش و سبیل قیتانی داشتند و چشماشون کشیده بود. این نشانه ها به همراه طرح‌های روی لباس اونها حکایت از زردپوست بودن نژادشون داشت. در گوشه ای از تالار چهار ستونه یک فرو رفتگی محراب گونه قرار داشت که در اون پنج نقش انسان دیده می شد. این نقوش حکایت از وضعیت پس از جنگ داشت. سالها گذشت و باستانشناسان کاوش رو ادامه دادن و اونها در کنار تالار ستوندار اتاق دیگه پیدا کردند. دور تا دور اتاق خرده های گچ بود. با ادامه حفاری مشخص شد خرده های گچ مربوط به صندوق های است که در اون استخوان های مردگان را حفاظت می کردن. اینجا یک استودان بود. در کنار اتاق استودان وقتی یک ردیف خش را برداشتن به چیزی شبیه آتشدان رسیدن. باستانشناسان یک آتشدان گچی پیدا کرده بودن و پیدا کردن آتشدان به معنای وجود یک آتشکده بود. فضای آتشکده مربعی بود با ذیل‌هایی به طول 4 متر و 10 سانتی متر. دور تا دور محوطه آتشکده سکوهای ساخته بودند. آتشکده دو در ورودی داشت، یکی به تالار 4 ستونه باز می‌شد که ورودی اصلی بود و دیگری به استودان راه داشت. درگاه اصلی دیوارهایی داشت که با انحنایی به صورت یک تاق در می‌آمد. روزها گذشت، لایه‌های خاک را برداشتند و در کنار آتشکده محوطه دایری شکل پیدا کردند که اون را در آیین زرتشت به نام ورشمینگاه می‌شناسند. ورشمینگاه مکانی بوده که از اون برای غسل و شستن آلودگی‌ها استفاده می‌کردند. معمول بود که این افراد باید یک جایی در کنار آتشکده یا در جای دیگه تطهیر بشن که به اون غسل نه شبه می‌گفتند. یعنی باید نه شب را در یک جای تاریک و دور از خونه به سر می‌بردند و در این شبها تطهیر می شدن. تطهیر به این شکل بوده که در یک فضای دایره شکل سکوهای داشت و روی سکوها می نشستن و به وسیله موبت تطهیر می شدن. در دو تپه دیگر همین منوار آثار دیگری از تاریخ کهن پیدا میشه که هر کدوم از اونها حکایت‌هایی داشتن. بعد از بازدید از این مکان تاریخی و کهن به سمت قزغان دره میریم. ابتدا باید به جاده لطف‌آباد رفت که در قسمت شمال شرقی شهر قرار گرفته و نزدیکترین فاصله رو به مرز ترکمنستان داره، به طوری که از اونجا راحت میشه اصلا ترکمنستان رو دید. ارتفاع سطح دریا در اینجا بیش از 200 متر نیست و طبیعتاً به خاطر همین ارتفاعی هم هوا هم گرم میشه. فاصله لطف‌آباد تا درگز 25 کیلومتره. بعد از رسیدن به شهرستان لطف‌آباد باز باید مسیر را ادامه بدیم. 30 کیلومتر در حاشیه مرز ترکمنستان ادامه میدیم تا به یک جای فوق‌العاده زیبا و بکر و خاص میرسیم. ممنونم که امشب هم همراه بودید. برای شنیدن اون چی که دیدم فردا شب هم همراه من باشید تا در مورد جایی بگم خیلی کم در موردش شنیدیم. پس تا برنامه دیگه، خدا یار و نگهدار شما.
دوستان شنونده، شبتون بخیر باشه. برنامه سفرنامه خانی رو بود که با هم شنیدیم. در ادامه برنامه رویای کاغذی رو میخواییم تقدیمتون بکنیم و بعد از این برنامه از ساعت 24 در خدمت شما خواهیم بود با برنامه زنده چهارباغ. از همکنون هم میتونید تماس بگیرید با این برنامه و برامون شعر بخونید. با این شماره ها ارتباط برقرار بکنید: 220-485 و 220-58 800. سامانه پیام کوتاه ما هم 3558 از زمان شروع برنامه، یعنی ساعت 24 که برنامه زنده چهارباغ آغاز میشه، میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید، ما رو خوشحال بکنید. دعوت میکنیم با علم ساعت 23:45 دقیقه برنامه رؤیای کاغذی رو با هم بشنویم به مدت 15 دقیقه.
مهای دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال، بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
بهترین واژه در شروع کلام، نام حق باشدت به ذکر سلام. به نام خدا و سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. در رویای کاغذی امشب کتاب کیک عروسی و داستانهای دیگر را به شما معرفی میکنیم. کیک عروسی و داستانهای دیگر این کتاب مجموعه ایست از داستانهای کوتاه نویسندگانی از نسلهای مختلف که به انتخاب و ترجمه مجد دقیقی به چاپ رسیده.
اجازه می دهند ترتیب مراسم خاکسپاری شوهرم را بدهم و کارهای او را راستوریز کنم. یعنی می توانم در خانه‌ام بمانم و وانمود کنم که او برای کاری به سفر رفته، ولی توی کمد می ایستم و لباسهایش را بو می کنم. می توانم برای دو نفر شام بپزم و اضافهش را دور بریزم یا پرخوری کنم. بستگی دارد حال روحیم چطور باشد. یا یک کپسول زمان درست کنم و پرش کنم از عکسی که اجازه نخواهم داشت نگه دارم. می ترفن کنم تا خانواده دیگری پیدایش کنند. اما این کار که انجام شد، واحد استقرار دستور می دهد دو تا چمدان ببندم با لوازم ضروری مناسب برای هر آب و هوایی. کلیدهای خانمان، کلیدهای ماشینمان را می گیرند. گروهی وارد خانه خواهند شد و روی همه چیز قیمت خواهند گذاشت. آگهی فروش خواهند زد. همه ی همسایه ها خواهند آمد. من در هیچ کدام از اینها حضور نخواهم داشت، ولی دیدم که برای دیگران اتفاق می افتد. پولش را می گذارند برای جهیزیه من و آن وقت یک روز به امید خدا مرد دیگری با من ازدواج خواهد کرد. شانس خوبی برای انتخاب شدن دارم، چون با سلیقه‌ام و وسایل خیلی خوبی برای فروش داریم. در نتیجه مبلغ جهیزیه‌ام احتمالاً وسوسه انگیز خواهد بود. ماشین من هم نسبتاً نو است. در این یک سال آخر فقط من می توانستم پشت فرمانش بنشینم و آن را تر و تمیز نگه می داشت. ماشین خوبی است. صندلی‌های چرمی و کلی لوازم جانبی دارد. هدیه‌ای بود که شوهرم برای تش داده بود، اگرچه چند ماه بیشتر با آن رانندگی نکرد. بعد ناخوش شد. ماشین خانواده بزرگی هم هست و این ویژگی برای همسایه ها که همه خانواده های بزرگی دارند خوشایند است. خودمان هنوز بچه دار نشده بودیم. واقعیت ها را در نظر می گرفتیم و نگران مسائل مالی بودیم. شانس آوردم که بچه دار نشدیم. به من گفتند استقرار زنهای پرمسئولیت سخت‌تر است. مادرها را از بچه‌ها جدا می‌کنند. شنیدم خیلی سخت است. بچه‌ها مثل دست و پای خیالی هستند که در بدن مادر به درد می‌آیند. درست است که چیزی در این مورد نمی‌دانم، اما قدرت تخیل خوبی دارم. سوار ماشین می کنند و از خانمان می برند. می بینم که در این مدت چقدر برگ روی زمین ریخته و در این مدت که من سخت گرفتار خاکسپاری شوهرم و نگران آینده خودم بودم، برگ های قرمز و درخشان در دایره های پف کرده مثل دامن درخت کریسمس دور تنه درخت ها کوپه شدند. گاهی اوقات مردهایی که پنهان شده اند، زنها را وقتی از اتوبوس پیاده می شوند و دوان دوان به طرف دروازه می روند به دام می اندازند و نگهبانها که خودشان هم زن هستند همیشه دخالت نمی کنند. گاهی حتی کمک هم می کنند. اتاقم پنجره مشرف به جاده دارد که باز نمی شود و وقتی چراغم را خاموش می کنم مردها را مانند ستاره های سیاه در اتاقهای روشنشان می بینم. قطعه رنگ‌های ممنوعه اثر آکیکو یوسویی رو میشنوید. در رویای کاغذی امشب بخشی از مجموعه داستان کیک عروسی و داستانهای دیگر را با هم مرور می‌کنیم. چهار هفته است که اینجا هستم و توانستم با زنهای طبقه خودم طرح دوستی بریزم. معلوم می شود همگی اهل آشپزی هستیم. فقط برای تفنن هر شب یکی از ما روی دستور پخت یکی از مجله های زنانه کهنه‌ای که این طرف و آن طرف پناهگاه افتاده شیرینی یا کیک جدیدی درست می کند و ما آن را می چشیم. چای می خوریم، حرف می زنیم. بودن در کنار زنها خوشایند است. اینجا از خیلی جهات پناهگاهی انسانی است. ما زنهایی هستیم که نه کار چندانی داریم، نه آینده مشخصی. سوای کار روزانه ارتقاء خودمان، اغلب ما را به حال خودمان می‌گذارند. از زنهای طبقه‌ام خوشم می‌آید. واقع بین و آرامند و آنقدرها هم حسود نیستند. به نظرم شانس آورده ایم. شبها از طبقات دیگر صدای دعوا می‌آید. انفرادی زیرزمین همیشه پر است. همینطور درمانگاه. به یکی از زنهای طبقه پنجم در خواب حمله شد. گونه‌اش را با تیغ جر دادند. میگویند وقتی واحد استقرار این خبر را به شوهر آیندهش داده از ازدواج به او منصرف شده. زن بیچاره چمدانهایش را بسته بود و چیزی نمانده بود که زندگی جدیدی را شروع کند. وقتی با آن بخیه‌های مرتب که جای زخم را به حداقل می‌رساند از درمانگاه برگشت، مجبور شد چمدانهایش را باز کند و بخزد توی همان تختی که ملافه‌هایش را برایش عوض کرده بودم. می‌دانم که دیگران هم همین کار را می‌کردند. وقتی می‌گویم به نظرم شانس آورده‌ایم، منظورم همین است. قطعه رنگ‌های ممنوعه اثر آکیکو یوسویی رو شنیدید. هفته پیش یکی از دخترهای ما مری بت را به مزرعه نزدیک اسپوکن فرستادند. در دایره ایستادیم، هم دیگر را بغل کردیم و سرمان را روی شانه هم می‌گذاشتیم. مری بت دلش نمی‌آمد برود. یک بسته یادگاری برایش درست کردیم. هر کدام سعی کردیم با خط خوش دستور پخت چیزهایی را که با هم پخته بودیم برایش روی کارت‌های بایگانی بنویسیم تا اگر خواست همیشه بتواند دوران اقامتش را در اینجا به یاد بیاورد. وقتی آن بسته را به او دادیم، زد زیر گریه. حقیق کنان گفت: من هنوز آماده نیستم. هنوز دلم براش تنگ میشه. یکی دو نفرمان به او دلگرمی میدادیم. به او میگفتیم: تو فقط هر چی میتونی تلاش کن. آخر سر که نگهبان او را میبرد، صدای نفسهای بریده بریدهش را میشنیدیم تا آنکه در آسانسور بسته شد. پیاره ای آن طرف جاده روشن شده. مردی بیدار است، مثل من، در اتاق کوچکش آرام با پیژامه این طرف و آن طرف می رود. پیژامه آبی بیمارستانی، همرنگ پیژامه های ما. دلم می خواهد دیده شوم. برای همین جلوی پنجره می ایستم. مرا می بیند. می آید پای پنجرهش و بی صدا برایم دست تکان می دهد. من هم دست تکان می دهم. شبیه سکوهای چرخداری هستیم که در رژه روبروی هم حرکت می کند. Thank you.